به نام خدا. کتاب در صفر، نویسنده جو ویتالی، به کوشش خلیل الله، راوی یاسین رحمانی. دیباچه، نیایش نویسنده. آه ای ذهن بیکران یزدانی، جوهره محبوب عالیم، من را از تمامی اقسام کدورت ها در روح و جسمم پاک بفرما. باشد که رگی برای ظهور تو قرار گیرد. تجربه من از مورنا سیموئنا. وقتی که جو ویتال از من درخواست کرد تجربه ام از مورنا سیموئنا، کاهن فوق‌العاده لاپائو، کشیشی که با ورد ها شفا می بخشد و در افسانه های قومی هاوایی به عنوان نگهبان رازها از آن یاد شده است، را به اشتراک بگذارم. سریعا آرامش عمیق و نورانی همیشگی او را حس کردم. او یک انسان فوق‌العاده است که مرا به یاد مادر بزرگ مادریم آملیا میندازد که من را در شیلی و عشقی به قبی قید و شرط به من داشت. البته برای درک خاص بسیار خاص بودن مورنا زمان زیادی نیاز نیست. جریان او طبیعت اطرافش را تغییر می دهد. او به هر کسی در هر کاری کمک می کند. وقتی که نگاهت می کند چیزی بیشتر از بدن مادیت را می بیند. او یک شفابخش واقعی بود. در سال 1984 او برای زندگی در سرزمین ما در جاده مزارع لاجولا آمد، ناحیه خاصی از لاجولا، سندیاگو، یعنی کالیفرنیا. در این ملک 4 خانه مجزا وجود داشت، از جمله کلبه کوچک با مزه‌ای که او برای 3 در آن اقامت داشت. بعد از چند هفته زندگی در آنجا همه فکر کردند که باغبان جدیدی آورده ایم یا کار متفاوتی در باغداری انجام داده ایم که همه چیز به نظر انقدر زنده و شاش و زیبا به نظر می آیند. طبیعت به طور خود به خود در اطراف او تغییر می کنند. برای من که در اوایل دهه 3 زندگیم بودم و تازه قواعد معنوی جهان شمول که از ازل بر زمین حاکم بودن را یاد گرفته بودم، این تجربه غریبی بود. وقتی که تورهای مونی و شما برگشتم، او برای پاکسازی انرژیم به من یک درمان هوپونوپونو ویژه و تخصصی داد. بعد از آن حس می کردم که دوش گرفتم. واقعا عالی بود. دائما مرا تشویق می کرد که با انجام فرایند و ادای واژه هوپونوپونو انرژیم را پاک نگه دارم. مورنا واقعا خالص بود. او از کاهنها بود و قصد داشت که فرایند هوپونوپونو را مدرنیزه کند، بخشی از آموزش‌های باستانی هنای هاوایی، تا انسان‌ها را از دردها و اختلالات نهفته در ناخودآگاهشان که هر لحظه زندگی ما را متأثر می‌کند رها سازد. یک فرایند بسیار قدرتمند. تصمیم مورنا برای فاش کردن رازهای هاوایی که سالها آن را مخفی نگه داشته بودند در محفل‌های مختلف چندان او را محبوب نساخت و از چند های آنها طرد شد. مورنا دوستدار انسانیت بود و از همه انسان‌ها برای رها شدن از رفتارهای ناخودآگاه و پاکسازی ناخودآگاهشان حمایت می‌کرد. او در رابطه با اهدافش جسور و جدی بود که عبرتی بود برای مردم تا خود را از محدودیت‌ها رها سازند. ریسمان‌های نامرئی که در طول سال‌ها ساخته‌اند را پاره کنند و ترتیبی از خانواده باطن داشته باشند. آو ماکو آ. آو به معنای شنا یا غسل است. ماکو آ پدر، با هم به معنای غسل در یا با روح القدس است. یوحنا مادر یا ذهن ناخود یا ذهن خداگاه. یونی هیپیدی فرزند، ذهن نیمه آگاه. من یاد گرفتم که تنها گفتن واژه هوپونوپونو فضا را پاک می سازد، سریعا مرا پاکسازی می کند و ولی بگذارید چگونگی آشناییم با مورنا را به شما بگویم. دوست محبوب من اریک اسمیس که در هیلو جزیره بزرگ هاوایی رشد یافته بود، من را به او و کلاس های هوپونوپونو آشنا کرد. این کلاس ها به همراهی دکتر استن هالکلا، یک انسان فوق العاده دیگر که الان با نام دکتر هیولن شناخته می شود، در سال 1983 در لس آنجلس برگزار می شد. فکر می کنم در ماه نوامبر بود. ماه مورد علاقه هم در سال، نه فقط به خاطر اینکه ماه تولدم است، بلکه یک زمان زیبا در سرتاسر جهان است. پاییز در نیمکره شمالی و بهار در نیمکره جنوبی. زمان بسیار ویژه‌ای بود، آخر هفته‌ای فراموش نشدنی. کلاس افراد بی‌نظیری از جمله انواع هالیوودی همچون لزلی آن وارن در سریال تلویزیون ویل اند گریس به عنوان معشوقه پدر ویل ایفای نقش کرده است. او یک انسان دوست داشتنی است. گروه جالبی بود و در این سه روز پاکسازی به یکدیگر نزدیک شده بودیم و ریسمان های نامرئی که برای نزدیک شدن به انسان ها، مکان ها و چیزها ساخته بودیم را پاره کردیم. فرایند مستلزم آن است که ما لیستی بنویسیم، لیستی از اسامی مردم که شامل تمام اسامی می شود که ما می توانیم به یاد آوریم و رابطه ای که با آنها داشتیم و تأثیری که بر ما گذاشتند، مکان هایی که در آن زندگی کردیم، ماشین هایی که استفاده کردیم، وضعیت هایی که به ما آسیب زدند و آنهایی که اذیت کردیم و تمام تجارب شرم‌آوری که به یاد دارید. ما تشویق می شدیم که تمامی شرم ها، سرزنش ها و گناهانی که در ضمیر ناخودآگاهمان داریم را بنویسیم. اگر فکر می کنید فضایی بوده که ناراحتی به وجود می آمد، حتما دست کم گرفته اید. مخصوصا نوشتن اسم افرادی که با آنها تجربه جنسی داشتیم بسیار جالب بود. آن موقع بود که از عظمت و اهمیت محافظت از انرژی آگاه شدم. سکس نه تنها سریع ترین راه برای جذب انرژی شریک جنسیتان است، بلکه موجب جذب انرژی تمام کسانی که با او رابطه جنسی داشتن می شود، که این می تواند انرژی صدها نفر در صورت سکس با فرد دیگری باشد. او و هیولن مدرسان عالی هستند. آنها با گفتن داستان‌های جالب و حکایت‌هایی از افرادی که در طول سال‌ها یاری کرده‌اند تدریس می‌کنند. چیزهای زیادی را به اشتراک می‌گذارند، ولی چیزی که خیلی برایم جالب بود بازیگر محبوب مورنا تام سالک، ستاره سریال تلویزیونی مگنوم پی آی بود که در هاوایی فیلمبرداری شده است. مورنا دائما به پاکسازی تام سالک می‌پرداخت. من یک سال پیش با او در هاوایی آشنا شدم و فکر میکنم خیلی خوش اقبال است که کسی مثل مورنا را برای پاکسازی همیشگی خود دارد. وقتی که از عرصه هنری فاصله گرفت و زندگی آرامتری با فرزند و همسر جدیدش را آغاز کرد، مطمئن شدم که نیایش های مورنا به او الهام بخشیده است. من دوست دارم برگشت او را به مجموعه تلویزیونی بلو بلوتس ببینم. او با ما تجربه بازیگران، مشاهیر، ستارگان ورزشی، سیاستمداران را به اشتراک گذاشت. آنهایی که به علت قرار داشتن در مرکز توجه ها در چشم عموم اساساً از لحاظ انرژیکی در خطر هستند. به صورت بالقوه این افراد می توانند میلیون ها ریسمان نامری از تمام توجهات بازتاب های جنسی، بازتاب های منفی و مثبت داشته باشند. افکاری از طرفداران که نیروی زندگی، نیروی شخصی و پاکی پذیری آنها را تقلیل می دهد. وای، شنیدن این چیزها مسحور کننده بود. حال می فهمم که نماد زیبایی مانند مرلین مونرو چرا چنین زندگی سختی داشته است. به همه چیز به شکل دیگری نگاه می کردم. بعد از آن آخر هفته زندگی من تغییر کرد. حس می کردم که حمام طولانی گرفتم که انرژی من برای همیشه پاک شده است و این مسئولیت من است که انرژیم را پاک و تمیز نگاه دارم. من فرایند کوتاه هوپونوپونو را همیشه همراه هم داشتم و از سال 1980 در تقویم سالیانم بوده است. کپی هایی از آن را در کامپیوترم و در آیپدم ذخیره کردم به ما آموخته شده است که کتاب هوپانوپانو را در ماشین های من باز بگذاریم تا ضمیر ناخودآگاه ماشین خود را پاک کند. من مطمئن شدم که این عمل می کند. من بعد از تصادفی که در 1976 پیش از هوپانوپانو داشتم دیگر تصادف نکردم. من فرایند هوپانوپانو را در هر جای جهان که سفر کردم به جز بالی اندولیزی اجرا کردم. من خواستم آن را در آنجا انجام بدهم، ولی یک حس قوی فریاد می زد نه. بعدم فهمیدم که به درستی مرا هدایت کرده. رسوم بالی انرژی خودش است. پیروی از ندای درون همیشه خوب است. آخرین باری که من با مورنا صحبت کردم اواسط 1986 بود. من و شریک تجاریم رابطی تیوساکی از مجموعه ریشدد پوردد به جزیره بزرگ هاوایی رفتیم تا مدرسه تجاری کارآفرینی من را در کنا سرف ریسورت که یک ملک عالی است در کنار کینبور بی بسازیم. با مورنا تماس گرفتم تا به جزیره بزرگ پرواز کند و کلاسی با نیایش های هوپانوپانو را رهبری کند. او گفت عزیزم من خیلی خستم، مثل قبل نیستم، تو انجامش بده. مبهوت شده بودم. این کاهن بزرگ داشت به من میگفت که فرایند هوپانوپانو را در برابر گروهی موفق از کارآفرین ها رهبری کنم. من کمی مضطرب بودم و عمیقا برای رهبری چنین نیایشی احساس مسئولیت می کردم. او مرا خاطر جمع کرد که تمامی نواحی از جمله بندرگاه، استراحتگاه و جزیره بزرگ با نیایش ها برنامه ریزی شده و هیچ جای برای نگرانی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. آرام و آماده شدم و یک اجرای عالی داشتم که هنگام اجرای هوپانوپانو غیر از این امکان ندارد. از آن زمان به بعد من تمامی کلاس های هوپانوپانو را رهبری میکردم. ما بسیار موفق بودیم. دیگر هرگز با مورنا صحبت نکردم. چند سال بعد فهمیدم که در سال 1999 او فوت کرده است. با اینکه ناراحت بودم از اینکه نمیتوانم دیگر با او تماس بگیرم و یکی دیگر از درمان های او را دریافت کنم و از دستش کار یاد بگیرم، ولی همچنان و همیشه می توانم حضورش را حس کنم. او همیشه یک نیروی فوق‌العاده‌ای در زندگی من خواهد بود. من عمیقا حس می کنم که آموزه های او، دکتر هیولن و نیایش های تأثیر مثبت عظیمی بر زندگی و تجارت من داشتند. بخشی از نیایش های آرامش من. آرامش بر تو با تمام آرامشم. آرامشی که من است، آرامشی که من هستم. آرامشی برای همیشه، حال، دائما و همیشگی. آرامشم را به تو می دهم. آرامشم را پیش تو باقی می گذارم. نه آرامش جهان، بلکه تنها آرامش من. آرامش من. او به ما آموخت که وقتی وارد ماشین، هواپیما، قطار و یا هر وسیله حمل و نقلی می شوید، با 300 میلیون آرامش من احاطه شده اید. من به ویژه این را به یاد دارم و خیلی راحت می خوابم. می دانم که محافظت می شوم. من داستانهای هوپانوپانو زیادی برای تعریف دارم. داستانهای زیادی از 30 سال گذشته. به جرأت می توانم بگویم که نیایش هوپانوپانو نیروی هادی و حافظ عظیمی برای من بوده است. واژه هوپانوپانو همیشه بر لبهای من است. من آن را در موقعیت‌های غمگین و شاد به کار می برم. من می دانم که ترتیب خانواده باطنیم برای آرامش ذهنیم، برای آزادی روانیم در سوی گرداندن یک سازمان جهانی موفق برای جذب شرکای تجاری عالی که حال دهه هاست که با آنها کار می کنم، برای جلب توجه مراجع کنندگان برنامه من، برای شرکت کننده های حاضر شبکه های جهانی که دارم و عشق و ارتباط با عزیزانم حیاتی است. موفقیت و شکوفایی من ثمره کار مستمر و استفاده از اسلوب های تجاری و طراحی شده ای است که آموخته ایم و نیازی به گفتن نیست که زیر بال هایم فرایند هوپانوپانو می باشد. برای شما نیز چنین موقعیتی را آرزو مندم. نقل قول پایان نیایش: باشد که تمامی کسانی که در فرایند هوپونوپونو قرار می‌گیرند مقبول رحمت باشند. ما رها خواهیم شد، حال در آغوش یزدانی خالق هستیم. قدردانی. من همیشه از دکتر هیولن برای آموزش هوپونوپونو به من کمک من به من در نوشتن زرو لیمیت محدودیت صفر، همراهی سه مراسم زرو لیمیت با من و ارشاد من سپاسگزاری میکنم. افراد زیادی به من در نوشتن این کتاب کمک کردند، از جمله کمک‌های ویراستاری سوزان برنز و مسیز جونز و مشارکت‌های دیسی کوردورا، ساول مارانی و کوری باربارا. من همچنین از تشویق‌ها و حمایت‌های دوستانم به ویژه لوری اندرسون، ویکتوریا بلوسی شیفر، دنیل بارت، متئو دیکسون، ماری روز فلم، مایکل آبدین و بروس برونز سپاسگزاری می‌کنم. من برای همیشه به خاطر باوری که کارمندان شرکت جان ویلی ام سانز به ویژه مت هولت بهشان مدیون خواهم بود. من همیشه می‌خواهم از تیم رهبری معجزات در پراسپر برای کمک‌هایشان به من آموزش مردم و انجام صحیح هوپونوپونو قدردانی کنم. و البته همیشه از همسرم و شریک زندگیم تریسا برای عشق و حمایت همیشگیش سپاسگزار خواهم بود. اگر کسی را فراموش کردم لطفاً عذر بنده را پذیرا باشید. در نهایت من از شمای خواننده برای گشودن ذهنتان در برابر این الهامات سپاسگزاری میکنم. من این کتاب را از صمیم قلب به شما هدیه میکنم. پایان دیباچه. به نام خدا. کتاب در صفر، نویسنده جو ویتالی. سرآغاز: ما می توانیم به الوهیت متوسل شویم که نقشه ساخت ما را می داند و تمامی افکار و خاطراتی که ما را در گذشته نگه می دارند را ترمیم کنیم. مرنا سیموانا. من در اشتباه بودم، خیلی در اشتباه بودم. وقتی که نوشتن کتاب محدودیت صفر را به پایان رساندم انتظار داشتم که جهان از من قدردانی کند. من می دانستم که داستان الهام بخش است. من می دانستم که معجزه آسا است و می دانستم که باید به اشتراک گذاشته شود. ولی هرگز نمی دانستم که افرادی از آن و من بدشان خواهد آمد. البته دکتر هیولن این را می دانست. وقتی که به او خبر به پایان رسیدن کتاب را دادم او گفت وقتی که منتشر شود بلبشو خواهد شد. من منظور او را متوجه نشدم، ولی او از من روشن‌تر بود. او در لحظه زندگی می‌کرد، آینده را می‌دید. داستان برای او آشکار بود، اما برای من تیره بود. وقتی که خورشید طلوع کرد چشم‌هایم را سوزاند. من به دو دلیل این دنباله را نوشتم: ابتدا برای توضیح پیام محدودیت صفر و اتفاقات حاصل از انتشار آن، و دوم ارائه متدهای پیشرفته بیشتری از هوپونوپونوی معتبر. از دکتر هیولن در مورد ایده هم پرسیدم. او بیمیل بود، چون پیشکسوتهای هوپونوپونو به خاطر فاش کردن رازهایشان او را نکوهش کرده بودند و نمیخواست همه آن اتفاقات بار دیگر تکرار شود. او تنها با پاکسازی میتواند جهان را تغییر دهد، ولی من باید از هدفم حمایت میکردم. من همچنان میخواستم که جهان در مورد این ابزار فوق‌العاده بداند. تصمیم گرفتم که به تنهایی و بدون کمک نویسندگی دکتر هیولن کتاب را بنویسم. ولی پیش از اینکه کتاب را شروع کنم میخواهم به بررسی آغاز همه چیز بپردازم. همه چیز به پیش از انتشار محدودیت صفر باز میگردم. پیش از اینکه من دست نوشته را به ناشر بدهم کتاب در رتبه اول فروش قرار گرفت. چگونه؟ این فروشگاه آنلاین مشهور آن را در لیست پیش انتشارها قرار داد، ولی گلچینی از آن حداقل یک سال در اینترنت قرار گرفت. میلیون ها نفر آن را دیدند و بسیاری از افراد آن را پیش خرید کردند و به این صورت پیش از نشر در رتبه اول قرار گرفت. این همان مقاله‌ای است که در سال 2005 در اینترنت قرار گرفت و باعث شد میلیون ها نفر این کتاب را بخواهند. عجیب ترین درمانگر دنیا. 3 سال پیش من در مورد درمانگری در هاوایی شنیدم که تعدادی از بیماران روانی مجرم را بدون دیدنشان مداوا کرده است. روانشناس 3 چارت زندانی را مطالعه می‌کرد و سپس به خود نگاه می‌کرد تا دریابد که چگونه باعث بیماری آن فرد شده است. با بهبود خودش بیمار نیز درمان می‌شد. وقتی که اولین بار این داستان را شنیدم فکر می‌کردم که یک افسانه محلی است. چگونه یک فرد می‌تواند کس دیگر را با درمان کردن خودش درمان کند؟ اصلاً چطور بهترین استاد خود درمانی میتواند یک مجرم دیوانه را درمان کند؟ اصلاً هیچ معنی نداشت، منطقی نبود. پس داستان را نادیده گرفتم. 1 سال بعد دوباره درباره آن شنیدم که درمانگر از فرایند بهبودی هاوایی به نام هوپونوپونو استفاده کرده است. چیزی از آن نشنیده بودم ولی نمیتوانستم از ذهنم خارجش کنم. اگر داستان واقعی باشد باید بیشتر میدانستم. من همیشه مسئولیت کامل را درک کردم، یعنی که من مسئول تمام افکار و اعمالم هستم و فراتر از آن از دستم خارج است. و گمانم همه انسان‌ها در مورد مسئولیت کمال به همین صورت فکر می‌کنند. درمانگر هاوایی که آن افراد روانپریش را درمان کرده بود، یک ژرف نمایی جدید در مورد مسئولیت کامل به من ارائه کرد. نام او دکتر ایهالیا کالاهیولن است. در اولین تماس تلفنی ما 1 ساعت صحبت کردیم. از او خواستم که داستان کامل کارهایشان به عنوان یک درمانگر را تعریف کند. او توضیح داد که 4 سال در بیمارستان ایالت هاوایی کار کرده است. محوطه‌ای که آنها مجرمان روانی را نگه می‌داشتند خطرناک بود. روانپزشکان در 1 دوره روتین ماهانه استعفا می‌دادند. کارمندان برای نیامدن مریضی را بهانه می‌کردند یا استعفا می‌دادند. در زمان حرکت در محوطه از ترس حمله بیماران پشتشان را به دیوار می‌چسباندند. اصلاً جای جالبی برای کار، زندگی یا ملاقات نبود. دکتر هیولن به من گفت که هرگز بیماران را ندیده است. او موافقت کرد که دفتر کاری داشته باشد و در آن پرونده‌هایشان را مطالعه کند که در هنگام کار بر پرونده‌ها بر روی خودش کار می‌کند. با کار بر روی خودش بیماران بهبود می‌یافتند. او می گفت بعد از چند ماه بیمارانی که همیشه به دستشان دستبند زده می شد می توانستند آزادانه حرکت کنند. افراد دیگری که باید از داروهای قوی تری استفاده می کردند داروهایشان قطع شد و آنهایی که هیچ شانسی برای ترخیص نداشتند آزاد شدند. واقعا ترسیده بودم و ادامه داد. نه تنها این، کارمندان از بستر کار آمدن لذت می بردند. غیبت ها و استعفاها هم از بین رفت. تعداد کارمندان بیشتر از حد نیاز ما بودند چون بیماران ترخیص می شدند و همه کارمندان سر کار می آمدند. امروز آن محوطه بسته شده است. و در اینجا سوال 1 میلیون دلاری هم را پرسیدم. شما با خودتان چه کار می کردید که منجر به تغییر آن افراد می شد؟ او گفت من بخشی از خودم که آنها را می ساخت را مداوا می کردم. متوجه نشدم. دکتر هیولن توضیح داد که مسئولیت کامل زندگی یعنی اینکه هر چیزی در زندگیتان چون در زندگیتان است مسئولیتش با شماست. به عبارت دقیق تر تمام جهان مخلوق شماست. هضم این خیلی سخت است. مسئولیت چیزهایی که میگوییم و انجام میدهیم 1 چیز است. مسئولیت گفته ها و اعمال دیگران بودن 1 چیز دیگر. حال حقیقت این است اگر شما مسئولیت زندگی خودتان را بر عهده بگیرید هر چیزی که میبینید، میشنوید، میچشید، لمس میکنید یا به هر صورتی تجربه میکنید مسئولیت شماست چون در زندگی شما قرار دارد. به عبارت دیگر حملات تروریستی، رئیس جمهور، اقتصاد و هر چیزی که تجربه میکنید و دوستش ندارید بهبودیش به شما بستگی دارد. آنها وجود خارجی نداشته و چیزی جز بازتابی از درون شما نیستند. مشکل آنها نیستند، مشکل شمایید و برای تغییر آنها باید خودتان را تغییر دهید. می دانم که درک این موارد سخت است، یا باید آن را به حال خود بگذارید یا اینکه زندگیش کنید. سرزنش بسیار آسان‌تر از مسئولیت کامل است، ولی همین که با دکتر یولن صحبت می کردم فهمیدم که بهبودی برای او و در هوپونوپونو به معنی عشق ورزیدن به خود است. اگر می خواهید زندگیتان را ارتقا بخشید، باید آن را ترمیم کنید. حتی برای درمان کسی، مثلا یک بیمار روانی، می توانید خودتان را درمان کنید. من از دکتر هیولن در مورد چگونگی خود درمانیش پرسیدم. دقیقاً وقتی که پرونده های بیماران را مطالعه می کرد چه کاری انجام می داد؟ او توضیح داد: من پی در پی می گفتم متاسفم و عاشقتم. همین. کاشف و عمل آمد که عشق ورزیدن به خود بهترین راه اصلاح خود می باشد و با اصلاح خود جهان نیز اصلاح می شود. مثالی از چگونگی عمل کرده آن می زنم. روزی شخصی به من ایمیلی فرستاد که ناراحتم کرد. در گذشته من سعی می کردم که بر نقاط جوش خود کار کنم یا اینکه به بحث با فردی که پیام را ارسال کرده است بپردازم. این بار از متد دکتر هیولن استفاده کردم. در دلم می گفتم متاسفم، عاشقتم، و خطاب به هیچ کس نمی کردمش. من با این کار روح عشق را برای بهبودی چیزی که از رویداد بیرونی حاصل شده بود احضار می‌کردم. در عرض یک ساعت پیامی از همون فرد دریافت کردم. او به خاطر پیام پیشینش از من عذرخواهی کرده بود. توجه داشته باشید که من هیچ گونه رفتار بیرونی برای دریافت عذرخواهی انجام ندادم. حتی پاسخ پیامش را نیز ندادم. ولی با گفتن عاشقتم، من بخشی از خودم که خالق او بوده است را درمان کردم. بعدها من به کارگاه هوپونوپونو دکتر هیولن رفتم. او الان 70 سال دارد و شبیه یک کاهن پدر بزرگ منزوی است. او کتابم The Attractor Factor را ستایش کرد. او به من گفت با تسکین نفسم امواج کتابم افزایش می‌یابد و همه وقتی به خواننش احساسش خواهند کرد. به طور خلاصه وقتی که بهبود یابم، خوانندگانم بهبود می‌یابند. پرسیدم در مورد کتاب‌هایی که مکنون فروخته‌اند چطور؟ او توضیح داد آنها بیرون نیستند، هنوز هم درون تو قرار دارند، و بار دیگر ذهن من را با حکمت رازآلودش تسخیر کرد. به طور خلاصه چیزی به نام خارج وجود ندارد. برای توضیح شایسته این تکنیک باید کتابی در خور نوشت. همین بس که هر وقت می خواهید چیزی را در زندگی بهبود بخشید، تنها باید به یک جا، یعنی به درون خود نگاه کنید. وقتی که نگاه کردید، باید عملتان را با عشق انجام دهید. این مقاله در سال 2005 جهان را برای کتاب محدودیت صفر آماده کرد و پیش از انتشارش آن را در رده بهترین کتاب قرار داد. ولی وقتی که کتاب در سال 2007 منتشر شد، همه چیز تغییر کرد و بلبشو شد. بعد از خواندن گلچینی از آن، مردم شروع به پست کردن بازبینی هایی از کتاب کردند. دوستان قدیمی من از روزهای سختم در یک دهه پیش در هستون، افرادی که در کارهایشان از من مشورت می گرفتن علیه من برخواستن. من را متهم کردن که کل داستان را از خودم درآوردم. آنها گفتن که دکتر هیولن تخیلی است و داستان مداوای بیماران روانی توسط او افسانه محلی است. آنها مرا متهم کردن که برای پول رازهای سنتی هاوایی را می فروشم. بعضی دیگر من را متهم کردند که با فروختن کتابی کسب درآمد می‌کنم که هیچ رازی در آن وجود ندارد. من نمی‌توانستم برم. صدمه دیده بودم. گیج و مبهوت بودم. حس می‌کردم یک قربانی‌ام. من فکر می‌کردم هوپونوپونو مرا قدرتمند می‌سازد. چطور مردم به این نتیجه رسیدن؟ هرچه باشد من و دکتر هیولن زمان زیادی را با هم صرف کردیم. اداره کارگاه، گرفتن عکس‌هایمان، انجام شوهای رادیویی و ساخت نسخه رادیویی محدودیت صرف فقط جزی از آنها بوده است. ما حتی در کلیپ‌های یوتیوب هستیم. ما همه این کارها را با هم انجام دادیم. آنطور که پیداست او واقعی است. و افرادی نیز وجود داشتند که کتاب را نخوانده بودند، که نمی توانستند خوانده باشند چون هنوز منتشر نشده بود، ولی آن را بازبینی کرده بودند و گفته بودند که از من و کتاب متنفرند. بر روی من اسم می گذاشتند و با ایمیل ها من را تهدید می کردند. آنها یک ویروس کامپیوتری به نام من ساختند. البته سپاهی از طرفداران کتاب من نیز وجود داشت. محدودیت صرف بعد از انتشارش به طور رسمی در رده برترین فروش قرار گرفت. هزاران و شاید میلیون ها متد های ساده بهبودی توضیح داده شده در کتاب را آموختند و زندگی خود را تغییر دادند. مردم نه تنها در خودشان بلکه در مدارس، زندان‌ها و بیمارستان‌ها نتایج معجزه آسای آن را دیدند. کتاب به زبان‌های دیگر ترجمه شد. من برای صحبت در کشورهای دیگر دعوت شدم. شرکت کنندگان کارگاه دکتر هیولن از 30 نفر به 800 نفر در هر گرد همایی رسید. او تبدیل به یک معلم مذهبی شد. هوپونوپونو تبدیل به یک جنبش شد. ولی همیشه به این خوبی و خرمی نبوده است. بهترین دوستم علیه من شد. همسرش ایمیلی به لیستی که من در ساختش کمک کرده بودم فرستاد و در آن به نکوهش و لکه‌دار کردن من پرداخت. به شکل باور نکردنی دردناک و سنگدلانه بود. کاملا روشن بود که عشق و محبت هوپانو را امتحان نکرده بودند. چرا این اتفاق افتاد؟ یکی از دوستان میگوید موفقیت تخم اهانت را میکارد. من آن را یک باور می‌خوانم. دکتر هیولن آن را یک برنامه می‌نامد، ولی من باید اعتراف کنم که وقتی مهمترین کتاب زندگیم را تألیف و انتشار دادم چیزی روی داده است. من می‌توانم آن را فرصتی برای آراستن و پاکسازی خود نامگذاری کنم، ولی من فکر می‌کنم داستان چیزی بیشتر از این است. وقتی به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم که این شتاب بخشی بر بیداری من بوده است. وقتی محدودیت صفر را نوشتم گفتم 3 مرحله بیداری وجود دارد. کاشف و عمل آمد که حرف من ناقص بوده است. در واقع 4 مرحله وجود دارد. مرحله 4 فراتر از محدودیت صفر است و به جایی از درون شما که الوهیت زندگی می کند باز می گردند. من تمامی مراحل را در این کتاب جدیدم توضیح خواهم داد. بعد از نوشتن محدودیت صفر فکر کردم که من به پاسخ‌های چگونگی عملکرد زندگی رسیدم. در عوض رویدادهای تلخ و بعد از آن باعث شد که خودم را یک قربانی قلمداد کنم. تمامی اینها منجر به درک من از تسلیم شدن و اهمیت پاکسازی بیوقفه توسط هوپونوپونو شد. امروز من معجزه روشنگری را می‌شناسم. اگر می‌خواهید بیشتر در مورد هوپونوپونوی اصلی بدانید و ادامه کتاب پیشین من را بخوانید، به جای درستی آمده اید. اگر کنجکاوید که منشأ هوپونوپونوی مدرن را بدانید و بفهمید که این معلم دیوانه دکتر هیولن چه کسی بوده است، می‌توانید پاسخ پرسش‌هایتان را در این کتاب بیابید. اگر فکر می‌کنید محدودیت صفر خیلی عجیب بوده است، پس حتما باید در صفر را بخوانید، چون این ممکن است چند موی شما را بسوزاند و جهان شما را بلرزاند و منقلب کند. اگر حس می‌کنید صفحه را ورق بزنید. منتظر معجزات باشید. ماهالو آو آکوا دکتر جو ویتار بر فراز 35,000 فوتی آگوست 2013. پایان سرآغاز. به نام خدا. کتاب محدودیت صفر، اثر جو ویتالی، فصل 1، شروع بلوشو. در اواخر سال 2006 در دومین سمینار محدودیت صفر دستنوشته های کتابم را برای ناشر بردم. روزهای خوبی بود. کتاب اساساً توسط خودش نوشته شده بود. من در 2 هفته آن را قدم زدم که در نوع خودش بی نظیر بود. کامل شدن دیگر کتاب های من ماه‌ها یا سال‌ها زمان می برد. 2 هفته، این یک معجزه است. دکتر هیولن، کمک نویسنده من، تنها بعد از خواندن چند صفحه آن را تأیید کرد. او گفت الوهیت می گوید خوب است. من حس غرور می کردم. چرا هم که نه؟ هیچ ایده ای از اتفاقات بد پیش رویم نداشتم. در دومین رویداد دکتر هیولن به من گفت بلوشو خواهد شد. من آن زمان منظورش را نفهمیدم، ولی نگران بودم. حس می کردم ارشاد شدم و از من محافظت می شود. روح من می درخشید و اعتماد به نفسم بالا بود. به پاکسازی ادامه می دادم. هیچ بلبشوی من را متأثر نخواهد کرد. اشتباه می کردم. اولین عصر سمینار دقیقا پیش از ملاقات و نهار، معلم روحانی و مؤلفی که او را ستایش می کنم در عصبانیت با من تماس گرفت. ظاهراً او بدون مطالعه دستنوشته های کتاب که برای او فرستاده بودم با چاپ آن موافقت کرده بود. وقتی آن را خواند متوجه موضوعاتی شد. یکی از آنها وجود خودش. البته به صورت ناشناس در کتاب بود. وقتی که خودش را شناخت از این کارم بدش آمد و با من تماس گرفت تا این بخش آشوبگرانه را برایم بخواند. من قصد سویی نداشتم. بخش در مورد این بود که چطور افراد موفق نقاط کوری در زندگی داشتند و آشوبها را جذب میکنند. من اون را به عنوان نمونهی مثال زدم، ولی از او نام نبردم. من از عصبانیت او تعجب کرده بودم، چون او گاهن در کتابهای خودش از چالشهای زندگی خودش به عنوان درسهای آموزنده استفاده میکرد. این یک راز نبود، ولی انسان ها تزلزل ها و معناها را به همه چیز از جمله کتاب هایشان بازتاب می دهند. او چیز را دیده بود که دوست نداشت و به جای اینکه مسئولیت کامل آن را بپذیرد که هدف اصلی هوپونوپونو و محدودیت صفر است، من را به خاطرش سرزنش می کرد. از آنجایی که من یکی از طرفداران او بودم و هستم، این موضوع برایم خیلی گران تمام شد. من آن او را از کتاب حذف کردم، ولی درد آن باقی ماند. بعدها با او تماس گرفتم و موضوع را حل کردم، ولی من واقعا لرزیدم. چطور همچین اتفاقی ممکن بود؟ اگر این پیشبینی دکتر هیولن بود که حتی پیش از منتشر شدن کتاب به وقوع پیوسته است، دلیلش چیست؟ کاش می دانستم. کاملا واضح بود که بلبشویی در حال رخ دادن بود. وقتی کتاب منتشر شد، بلبشو واقعا اوج گرفت. همانطور که در بخش معرفی ذکر کردم، انسانهایی که کتاب را نخوانده بودند چون هنوز منتشر نشده بود، کتاب و من را لعن می کردن. آنها می گفتن که همه اینها ساختگی است. هم دکتر هیولن و داستان چگونگی کمک او به درمان بیماران در بیمارستان مجرمان روانی هاوایی بعضاً کتاب را به ناقص بودن متهم کردند و دیگران مرا به خاطر فاش نکردن تمامی رازهای هوپونوپونو در سمینار نکوهش کردند. آنها من را متهم کردند که سعی می کردم که محصولات دیگرم را به کتاب وصل کنم. همچنین بقیه می گفتن که اگر دکتر هیولن واقعی باشد، پس بیشک دیوانه است. واقعا آزاردهنده و مخل آسایش بودند. چطور کتابی مانند دینامیت میتواند این چنین مردم را آزارده کند؟ مخصوصا کتابی که در مورد عشق، تفکر و بخشش نوشته شده است. در همین حین هزاران نفری که کتاب را خوانده بودند متحول شدند. من تماس ها، نامه ها و ایمیل های قدردانی بسیاری از افراد دریافت کردم. آنها به امید بهبودی و رستگاری دست یافته بودند. دلپذیر بود، ولی جای پیکان های فرو رفته در پشتم همچنان درد داشت. و قبل از اینکه کمی بهتر شود اوضاع بدتر شد. دوست عزیزی داشتم که مرا در تمامی شرایط یاری می‌کرد و به من الهام می‌بخشید. کسی که او از لحاظ اقتصادی در رنج بود، مهارت‌های تجاری اینترنتی مختلفی داشت، ولی من خلاقیت و شوخ طبعی او را دوست داشتم. من او را مستعد همکاری می‌دیدم. بدون دریافت هر هزینه‌ای به او کمک کردم تا بر پای خودش بایستد. من به او کمک کردم که یک تجارت آنلاین لیست ایمیلی ایجاد کند. من او را در فروش محصولات و بازاریابیشان کمک کردم. من به او برای کمک به مراسم ها من به او برای کمک در به من در مراسم های ویژه پول پرداخت می کردم. حتی با وجودی که خودم با بحران مالی روبرو بودم، او سپاسگزار بود و این نشان می داد گاهن وقتی که داشت از پیشم می رفت، پیشانی مرا می بوسید و می گفت جو، عاشقتم. در سال 2009 من برای چندی از سخنرانی ها باید به روسیه می رفتم و از او خواستم که مرا همراهی کند. او حتی من را بر صحنه هم یاری می کرد، چون صحبت هر روزه بر صحنه می تواند خسته کننده باشد. یک برد دو طرفه بود. البته ما هر دو ترس هایی در مورد روسیه داشتیم. به خاطر تمام داستان هایی که در مورد کودکی، در مورد حمله هسته ای آن شنیده بودیم. چمدان هایمان را بستیم، یک نفس عمیق کشیدیم و به آن طرف کره زمین پرواز کردیم. بودن در روسیه آسان نبود. برنامه ریزی ها بی‌رحمانه که هیچ، شکنجه‌گرانه بود. وقتی فرود آمدیم، بدون اینکه حتی به حمام بروم یا اصلاح کنم، مستقیما به برنامه تلویزیونی در مسکو رفتم. به خاطر قراردادی که داشتم، می دانستم که باید هر کاری که روسیه درخواست می کند را انجام می دهم. به برنامه تلویزیونی رفتم. همان شب تا ساعتها مشغول امضای کتاب بودم. پرواز دو هفته ظالمانه ای بود. با وجودی که دوست من برای حمایت هم همراه هم آمده بود، ولی گاهن در اتاقش می ماند و می خوابید و من بیرون می رفتم. به سخنرانی می پرداختم، ارائه می دادم، مصاحبه می کردم، کتاب ها را امضا می کردم. البته برای مهم نبود، خوشحال بودم که می تواند استراحت کند. لیاقتش را داشت. ترک روسیه فراری جهنمی بود. ما فهمیدیم که پیش از به پایان رسیدن سفرمان، ویزاهای ما منقضی می شود. یکی از کارهای اداری ما را خراب کرده بود. پرونده های پرواز ما در دسترس نبود. حس می کردم در فیلم جنگ جهانی قرار دارم. واقعا غیر واقعی به نظر می رسید. وکیل آمریکایی به هم گفت هر کاری که لازم را داری انجام بده تا پیش از نیمه شب از کشور خارج شوی. واقعا وحشتناک بود. به جاده های برگشت رفتیم که باید از ایستگاه های نظامی روسیه عبور می کردیم. پی در پی پاسپورت های ما را نشان می دادیم. در نهایت پیش از نیمه شب، دقیقا چند دقیقه قبل از منقضی شدن ویزاهای من، به جنگل های فنلان رسیدیم. باید به هلسکینی می رسیدیم و پروازی برای برگشت به ایالات متحده را پیدا می کردیم. و خدای من، اصلا آسان نبود. ولی این مشکل اصلی نبود. وقتی که به سلامت به خانه رسیدیم، دوست من یک جورایی دیوانه شد. بعد از 72 ساعت که از رسیدنمان گذشت، او ایمیلی حاوی یک صورت حساب کاملا جعلی از 2 سال پیش برایم فرستاد. تمام اعمالی که در راه دوستی و ادای دین برای من انجام داده بود قید شده بود. او می گفت مقدار زیادی پول به او بدهکارم. باورم نمی شد. با وجودی که برای سفرش به روسیه قراردادی با او نبسته بودم، ولی به او گفته بودم که وقتی برسیم مقداری پول به او میدهم. من هرگز برای این کارم دستمزد کاملی نگرفتم و آن پرواز لحظه آخری $10,000 خرج برداشت. البته پاسپورت او در روسیه به من در پاسخگویی کمک کرد و به عنوان یک هدیه تصمیم گرفتم ماشینی که دوست دارد را برایش ثبت نام کنم. ولی او در عوض عصبانی شد و کمتر از 3 روز من را از تصمیمی که داشتم منصرف کرد. واقعا محبوط کننده بود. زمین و آسمان دور سرم میچرخید. واقعا دلیل رفتارش را نمیفهمیدم. تلاش کردم که با او ارتباط برقرار کنم. با او تماس گرفتم، برای او پیغام گذاشتم. فکر میکردم اگر با هم صحبت کنیم میتوانیم مشکل را حل کنیم. بالاخره به او گفتم که پول را میدهم تا رابطه امان به حالت اول بازگردد. او با عصبانیت نوشت فراموشش کن و حرفهای خیلی بدی برای من ارسال کرد. او مخفیانه به افرادی که میشناختم، حتی کارمندان من، نامه نوشت و تلاش کرد آنها را علیه من بشوراند. کارهای او برای نابودی شهرتم بسیار موذیانه، شیادانه و تبهکارانه بود. به هیچ شک نمیتوانستم درد این تجربه تلخ را فراموش کنم. مانند این است که از خواب بیدار شوی و ببینی که همسر یا بهترین دوستت مرده است. در شوک بودم. ضربه روحی عمیقی به من وارد آمده بود. چطور بهترین دوست من میتواند همچین اهریمن سنگدلی باشد؟ نمیتوانستم هضمش کنم. یعنی این فقط به خاطر پول بود؟ آیا او داشت به خاطر پول یک دوستی، یک شریک تجاری، یک پیمان معنوی را دور میانداخت؟ معنویت کجا رفته بود؟ آن همه هوپونوپونو به او آموخته بودم کجا رفته بود؟ قلبش کجا رفته بود؟ موضوع جالب این است که به خاطر او من به هوپونوپونو علاقمند شدم. او داستانی شنیده بود و در موردش به من گفت. او چیزی در مورد هوپونوپونو نمیدانست. آن را مبحث جذابی دیدم و علاقمند شدم. پس به تحقیق منشأ داستان و عوامل آن پرداختم. در نهایت منجر به ملاقاتم با دکتر هیولن و نوشتن کتاب محدودیت صفر شد. فکر میکردم که دوست من قواعد مسئولیت پذیری شخصی، عشق و بخشش را درک میکند. من به او پول دادم تا در اولین جلسه هوپونوپونو شرکت کند. ولی وقتی که ذهنش به هم ریخت، چه از حادثه چه از هر چیز دیگری، نمیتوانست مسئولیت پذیر باشد. او مرا سرزنش کرد و از این نیز فراتر رفت. در هوپونوپونو به اینو کینو توزی اینو گفته می شود. معنای رفتارهای عمدی حاصل از تنفر ذهنی برای آسیب به دیگران است و یکی از بزرگترین گناهان قابل تصور است. او این کار را با من کرد. بلبشویی برای او وجود خواهد داشت. من پاکسازی کردم. سعی کردم به خودم نقشی در مراتب انرژی این رویداد و چگونگی ایجاد آن را پی ببرم. می دانستم که زندگی های من هم پوشانی دارد. ما رقصی از انرژی هستیم. هیچ چیز در خلأ رخ نمی دهد. من و دوستم هر دو به یک برنامه، یک ویروس ذهنی مبتلا شده بودیم. من سعی کردم تمام چیزهایی که دکتر هیولن به من آموخته بود را به یاد بیاورم و می دانستم که تنها راه رها شدن از این افکار پاکسازی است. کم کم به او ترحم کردم. به تدریج فهمیدم که به نوعی ذهن او توسط برنامه‌ای تسخیر شده است. می دانستم که پیشتر هم با خویشاوندان و دوستانش قطع رابطه کرده است. من این اتفاقات را دیده بودم، ولی هرگز از او انتظار نداشتم که در رابطه ما این اتفاقات رخ دهد. واقعا مانند این بود که برنامه او را مسخور و هدایتش می کند. من می خواستم که کمکش کنم، که به نوعی درمانش کنم. پی در پی به پاکسازی آن از خودم تلاش می کردم و امیدوار بودم که او نیز پاک شود. در واقعیت هوپونوپونوی اصیل این موضوع در مورد او نبوده است، در مورد من است. کسی که حس می کردم یک قربانی است من بودم. کسی که گواهی از خیانتش داشت من بودم. من هنوز ایمیل هایی که او به مردم ارسال کرده بود را دارم که می توانم به همه اثباتش کنم. شاید اگر کسی دیگرش بود علیهش استفاده می کرد، ولی من این کار را نمی کنم. همانطور که دکتر هیولن به من آموخت، چیزی آن بیرون وجود خارجی ندارد. همه چیز در درون است. من باید خودم را وادار می کردم که مسئولیت تمامی کارهایی که دوستم انجام داده است را بپذیرم و برنامه‌ای که خالق، جاذب و حاوی این رویداد غم‌انگیز بوده است را پیدا کنم. دوست من رفت، کاری که فکر می کنم همیشه می خواست انجام دهد. آیا او با این کابوس صحنه سازی کرد تا رابطه تجاریش را با من برهم بزند، به گمانم مشکل مالی داشته است. آیا نیازی به قربانی داشت؟ اگر این طور بوده است که من لقمه خوبی بودم. این برای سرزنش او نیست، چون سرزنش جزی از هوپونوپونوی اصیل نمی باشد، ولی فقط دارم سعی می کنم نشان دهم که چگونه ذهن انسان توضیحی در توضیح ناپذیری ها پیدا می کند. من در مورد درستی نظرم از محرک او برای چنین کاری مطمئن نیستم، ولی اهمیتی ندارد. نکته مهم این است که دکتر هیالن درست می گفت، بلبشو شده بود. برای کنترل بحران حاصل از برنامه‌ای که بر ذهن من و دوستم غالب شده بود چه کار کردم؟ هیچ کار. من هیچ وکیلی نگرفتم و به هیچ آژانس حکومتی نرفتم. این کار اصلا مانند هوپانوپانای اصیل سرشار از عشق و گذشت نیست. با وجودی که دوست من اعمال وحشتناکی برای صدمه زدن به شهرتم انجام داده بود که بسیار دردناک است، چون او در مورد مسئولیت کامل و پاکسازی می دانست، من تلافی نکردم. در عوض به پاکسازی پرداختم. درد عمیق درونم، خیانت و ناعدلی که به من شده بود را حس کردم و آن را به الوهیت بردم. از فرایندی که دکتر هیولم به من آموخته بود استفاده کردم، مسئولیت آن را پذیرفتم، وضعیت موجود را از آن خود کردم. هیچ منفی گرایی در امور انجام نداد و تنها برای آموختن درس اصلی این داستان را به اشتراک می‌گذارم. آزردگی ها را به درون بردم و در آنجا پاکسازیشان کردم. همچنین من از یک شکل پیشرفته هوپانوپانو استفاده کردم که بعدها در این کتاب آن را با شما به اشتراک می‌گذارم. ترکیبی از این متدها در نهایت به من کمک کرد که انرژی دریافت شده دوستم را رها سازم. آزردگی ها کنار رفت. او کمپین افتراهایش را کنار گذاشت. گرد و خاک فرو نشست. زندگی جریان یافت. بدون حضورش در زندگیم کسب و کار به روال طبیعی خود برگشت. دلم برای رابطه دوست داشتنی من تنگ شده بود، ولی ترجیح می دادم که آزاد باشد تا آشفته. جالبتر از همه این که وقتی در حال نوشتن این کتاب بودم با من تماس گرفت و از من خواست که در میزبانی یک رویداد هوپونوپونو من رو راهنمایی کند. آیا این علامتی بود مبنی بر اینکه پاکسازی من عمل کرده و صلح بازگشته است؟ بله، درخواستش را قبول کردم. از او گذشته بودم، پاکش کرده بودم. من او را دوست داشتم. از او گذشته بودم و آرمان بهترین ها را برایش داشتم. پیش به سوی جلو. داستان اخلاقی اینجا چیست؟ لطفاً درک کنید که هیچ کدام از این آزردگی ها تقصیر من یا دوستم نبوده است. هیچ کس نباید سرزنش شود. دلیلش یک برنامه بوده است. به این نکته مهم توجه کنید. من مسئولیت کامل برنامه را پذیرفتم و از حضورش در خودم آگاهی یافتم. با پاکسازی برنامه وضعیت بهبود یافت. این اولین درسی است که باید بیاموزید. به اشتراک گذاشتن این داستان دلیلی دارد. حتی مؤلفین و معلمین مذهبی نیز برای رسیدن به عشق خالص و پاکسازی برنامه ها، خاطرات و دیگر داده ها از هوپانوپانو استفاده می کنند. همانطور که دکتر هیولن همیشه می فرماید، من تنها اینجا آمدم که پاکسازی کنم. همینطور که در این کتاب می‌خوانید، زندگی همیشه شما را با چالش‌های مختلف مواجه می‌سازد. این ماهیت زندگی است. کلید آزادی از این زندان انجام تمرینات هوپونوپونو می‌باشد. با گفتن 4 عبارت متأسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم، عاشقتم. برنامه ها و باورهایی که از آن آگاهی ندارید را حذف خواهید کرد و سفرتان در جاده زندگی تسهیل خواهد شد. هرچه بیشتر پاکسازی کنید، داده های بیشتری حذف می شوند. به صفر یا الوهیت نزدیکتر می شوید. آیا واقعا به همین سادگی است؟ آیا همیشه عمل می کند؟ چرا غالبا زندگی بیشتر از این که بخواهد بهتر شود، بدتر می شود؟ با من همراه باشید تا بیشتر به این ماجراجویی بپردازیم. پایان فصل اول. به نام خدا. کتاب در صفر. نویسنده جو ویتالی. فصل دوم. هرگز مثل قبل نخواهید شد. هو به معنای ساختن، انجام دادن و خلق کردن است. پونو به معنای تعادل، خوبی، درستی، نظم می باشد. هو پونو پونو متدی متشکل از خلق تعادل و نظم برای درمان یک وضعیت می باشد. جو ویتالی. بعضی از افراد ادعا می کنند که بعد از یادگیری فرایند بنیادی هوپونوپونو از گفتن چهار عبارت عاشقتم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، ممنونم، بیش از این که اتفاقات خوب برای آنها روی دهد با رویدادهای بد مواجه شدند. چرا چنین چیزی رخ می دهد؟ لیوان آبی را تصور کنید که برای مدتی بر جایی قرار داشته است. وقتی که آن را تکان دهید، خاک نشسته در آن حرکت می کند و برخی از آنها به سطح آب می آید. شما برای گرفتن تمامی کثیفی ها باید به پاکسازی ادامه دهید. برنامه ریزی های ذهن ما در مکان های ژرف و تاریکی قرار گرفته است. بنابراین پیش از دیدن روشنایی با تاریکی روبرو می شوید. و برای رسیدن به آب تمیز باید ابتدا گرد و خاک را خارج کنیم. پاکیز، پاکسازی و به معنای واقعی کلمه پاکیزگی. داده واژه‌ای است که به این برنامه ریزی ناخودآگاه اطلاق می شود. آتا اشغالی که شما را از رسیدن به صدای الوهیت محروم می کند. در یکی از جلسات محدودیت صفر، فردی از دکتر هیولن در مورد تفاوت بین ایگو یا نفس و الوهیت پرسید و دکتر هیولن پاسخ داد: اول اینکه چیزی به نام ایگو یا نفس وجود ندارد. این را می دانستید؟ چنین چیزی وجود ندارد و این داده است که صحبت می کند. این داده است که می گوید ایگو است. ولی چیزی به نام ایگو وجود ندارد. تنها داده وجود دارد. منظورم را متوجه می شوید؟ تنها داده است. داده صحبت می کند و شما داده را صحبت می کنید. بنابراین تحت کنترل چیزی نیستید. این ایده‌ای برای رسیدن به داده و پاک کردن آن است. شما هم اکنون نقصی ندارید و ما می‌خواهیم که داده ها را کنار بزنیم و به نور برسیم. تنها سه نوع داده وجود دارد. چیزی که من آن را صفر بی نهایت یا صفر مطلق می نامم. این یک الهام است و به معنای در جریان بودن شماست. بدون هر تلاشی و با آسودگی به دست می آید. شما همچنین چیزی به نام حافظه دارید و حافظه در تقابل با آسودگی قرار دارد. شما ناآسودگی از مبدا و خودتان دارید. ذهن شما می تواند در یکی از این سه حالت باشد. هیچ میانه‌ای وجود ندارد. همزمان نمی توانید در دو جا باشید. وقتی که محدودیت صفر منتشر شد، مردم و برنامه‌هایشان را تکان داد. من همیشه باید به خودم یادآوری کنم که مشکل از آن فرد بددهن نبوده است و مشکلت داده است و برنامه‌ای که در آن وجود دارد موجب غرولند کردنشان می‌شود. مطمئناً قبلاً چنین وضعیتی داشته اید. چیزی را می‌گویید که نمی‌خواستید بگویید و در عجب می‌مانید که از کجا نشأت گرفت. به عقیده هوپونوپونو از برنامه موجود در ناخودآگاهتان ساطع می شود. شما تا قبل از ایجاد موقعیت مناسبی برای زده شدن دکمه آن از وجودش آگاه نبودید. و مواظب باشید. مردم بل به شورج خواهد رفت. با توجه به دوست قدیمیم که در فصل پیش در مورد آن نوشتم، همان فردی که بعد از سفرمون به روسیه دگرگون شده بود پرسشی مطرح می شود. مشکل از او بود یا یک برنامه فعال شده؟ من آموختم که مجازاً هر چیزی که ما انجام می دهیم ثمره برنامه ریزی مان است. شخصاً من هیچ فرد زنده‌ای را در چهارمین مرحله هوشیاری نمی شناسم. در مورد آنها مطالعه کردم ولی یکی از آنها نیستم. من هنوز در مرحله سوم تسلیم شدن قرار دارم. مرحله چهارم روشنگری با توفیق الهی مستجاب می گردد و به این صورت تا آن زمان محرکین ناخودآگاه ما قالب اعمال ما را کنترل می کنند. این موضوع عجیبی نیست. علم نورولوژی ناخودآگاه بودن ما را نشان داده است. ما بیش از هر زمانی قدرت کنترل داریم، ولی عموم مردم این را نمی دانند. چگونگی روی دادنش را به حال خود بسپارید. ما در جاده زندگی قدم می زنیم. ربات ها با گذشته ارثی و اکتسابی ما برنامه ریزی می شوند تا به شکل قابل پیش بینی رفتار کنند. وقتی که مردم علیه من شوریدند، شما یا هر فرد دیگری، مشکل چندان در مورد من یا شما یا فرد دیگری نبوده است و مشکل از برنامه موجود در آنها بوده است. این یک قانون است. اگر شما می توانید در دیگران آن را ببینید، پس خودتان نیز آن را دارا هستید. دکتر هیولن یک جمله معروف دارد: آیا توجه کرده اید که وقتی مشکلی دارید در آن مشکل هستید؟ شما در آن مشکل هستید چون بخشی از مشکل می باشید، یا به عبارت دقیق تر شما بخشی از برنامه هستید. برنامه شما فرد دیگری را با همان برنامه جذب می کند، همانند نگاه کردن در آینه می باشد. چیزی که شما در آینه می بینید خودتان هستید و چیزی که در زندگی می بینید هم شما هستید. خارج شما بازتابی از شماست و تا پیش از لمس آن در درونتان متوجه وجودش نخواهید شد. چیزی در بیرون وجود ندارد، چون شما در درونتان از وجودش آگاه می شوید. تکرار می کنم، همه چیز انعکاسی از درون شماست. همه چیز یک آینه است. همه چیز یک برنامه مشترک است. وقتی که پاک می شوید، برنامه را پاک می سازید و به بخشی از راه حل تبدیل می گردید. به همین صورت بود که دکتر هیولن توانست تمامی محوطه مجرمان روانی را درمان کند. او بر آنها کار نکرد، او بر روی خودش کار کرد. او آنها را بازتابی از برنامه درونش دید. درمانهای سنتی انجام گرفته بر آن زندانی ها ناموفق بود. دکتر هیولن با کار بر قوه ادراک خودش وضعیت را تغییر داد. با پاکسازی بازتاب ها بیمار ها بهتر شدند. باید این موضوع را درک کنید. وقتی که به این کتاب نگاه می کنید، یا فردی را می بینید، یا لحظه ای را تجربه می کنید، معنای خالص این گفته ها را لمس کنید. در سال 2011 روانپزشکان دانشگاه وندربیلت پی بردند که دیده های گذشته ما ادراک بصری ما را آلوده می کنند و قوه درک و عمل صحیح بر چیزهایی که مشاهده می کنیم را